أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنل أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب عجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليهم وعليهم أجمعين. قال عليه السلام: من أشرف أعمال الكريم غفلته عما يعلم. از کلمات حکمت نمون امیر حکمت و عدالت و بلاغت این جمله است که در اون به بیان یکی از خصائل مهم انسان بزرگوار، انسان با کرامت و با شرافت اقدام فرمودند و اهتمام فرمودند و اون این است که از جمله بهترین رفتارهای انسانهای با کرامت و با شخصیت تغافل و تظاهر به عدم اطلاع از آنچه که از آن مطلع هستند هست. انسان با سماحت و کرامت و بزرگواری هر آنچه را میداند از اشخاص، از دیگران به آن تظاهر نمی کند و به رخ نمی کشد. ممکنه آدمی از نقاط ضعف دیگران اطلاعاتی داشته باشه، از لغزش های اونها اطلاعاتی داشته باشه، از گناهان اونها، از تخلفات اونها اطلاعاتی داشته باشه. بزرگواری اختزاع میکنه که انسان اولا اونها رو نصابه اسرار دیگران حفظ کنه، رازداری کنه و ثانیاً حتی اشاره نکنه که من میدانم، چون ممکنه انسان بگه میدانم ولی نمیگویم، بلکه حتی اشاره نکنه که من خبر دارم، اطلاع دارم اما نمیگویم. تجاهل و تغافل کنه، خودشو به بی اطلاعی بزنه به اصطلاح، که انگار نه انگار من میدانم، تا اینکه دیگرانی که از اونها، از گناهان اونها، از نقاط ضعف اونها مطلع هستیم، اونها پیش ما شرمسار نباشند، سرفکنده نباشند. این یک اخلاق و یک فضیلت بسیار بسیار با عظمت و مهمی است. این خلاف اون چیزی است که در جامعه ما متاسفانه امروز رایج است، یعنی دقیقاً خلاف این رویه و این فضیلت در جامعه ما امروز عمل میشه. کوچکترین اطلاع از نقطه ضعف و احیانا خطای یک انسان رو به رسانه ها میکشیم، به شبکه های مجازی میکشیم و به اینجا و اونجا مطرح میکنیم، به رخ او میکشیم. کاش که به همین مقدار قناعت میکردیم. جامعه ما فقط به افشای اسراری که اثبات شده است واقعیت داره قناعت میکرد و از بدتر از این است امروز. و اون این که اون چه نیست خطایی کسی نکرده است، خلافی که کسی مرتکب نشده است، ضعفی که کسی ندارد، اونها رو به عنوان خطا، خلاف و ضعف اون فرد و یا افراد مطرح می کنیم. یک باره می بینید که به عنوان افشاگری، به عنوان نقد و انتقاد یه مطلبی رو در رسانه ها مطرح می کنیم، در شبکه های مجازی مطرح می کنیم، اینجا اونجا می گیم و حیثیت یک فرد رو مخدوش و ملکوک می کنیم. بعدم معلوم شد که از اساسی مطلب دروغ بوده. این یک فاجعه است که در جامعه ما مانند یک جامعه غیر دینی داره رواج پیدا میکنه یا رواج پیدا کرده است. در یک جامعه غیر دینی، غیر اخلاقی توقع میره این رفتارهای قبیح و نابهنجار به چشم بخوره. اما جامعه‌ای که مؤمن است، به مبدأ معتقد است، به معاد، نباید چنین اموری از او سر بزنه. جامعه‌ای که منسوب است به پیامبر رحمت و اخلاق، پیامبر فضائل و خلقیات متعالیه، در یه همچین جامعه‌ای چنین اتفاقاتی بسیار تلخ است و قبح مضاعف داره. ما پیرو پیامبری هستیم که مظهر اخلاق است. و اینکه لعلی خلق عظیم، تو بر خوی و خلق عظیم و بزرگی هستی. اون بزرگوار در قرآن کریم به مهمترین وصفی که وصف شده و توصیف شده، وصف اخلاقی بودن اوست، به عنوانی که تو مظهر اخلاقی، مجلای اخلاق حسنه هستی، تو به لحاظ اخلاق برترینی. بین اعتبار از اون بزرگوار در جای جای قرآن تکریم و تجلیل شده. شاخصه عمده ایشان گویی در قرآن کریم این حیث است. و جامعه که مدعی پیروی از اون بزرگوار است، این جور بی اخلاقی در او رواج پیدا کنی و این ارتکاب به چنین رذائلی و اشاعه چنین رذائلی که از اقبح رذائل، از ارذل رذائل، اشاعه افشای سر، اشاعه فحشاست. و بعضی از این مطالبی که در جامعه مطرح میشه مصداق اشاعه فحشاست و اینها حکم تکلیفی هم داره علاوه بر حکم تحسینی و اخلاقی، حرام و عقاب برش مترتبه. اون وقت حالا یه مطلبی را علیه کسی یا کسانی مطرح میکنیم، حتی اگر اون مطلب واقعیت داشته باشه افشای سر و جایز نیست، و اگر واقعیت نداشته باشه اتهام و افترا است که حرام مضاعفه. اون وقت این مطلب هم شایع میشه، بعد که متوجه میشیم خطا کردیم نمیتونیم جبران کنیم و مسئله موکول میشود به قیامت و در روز قیامت باید پاسخگو باشیم. بعضی ممکنه بگن آقا ما اگر افشاگری نکنیم، اگر این مطالب رو اعلام نکنیم، این مسائل توسعه پیدا میکنه، رواج پیدا میکنه. خب به هر حال با فساد که جلوی فساد رو نمیشه گرفت، این رفتار رفتار مفسدانه است، میشه با این رفتار جلوی فساد رو گرفت. وانگهی راه مقابله با فساد این نیست، راه مقابله با فساد این است که به قانون پناه ببریم، به قضا و جزا پناه ببریم، به دستگاه قضا موضوع رو منعکس کنیم و برخورد قانونی و قضایی بشه که مشکل حل بشه. با افشاگری که مشکلی حل نمیشه، جز اینکه فضا رو آلوده میکنه، محیط رو آلوده میکنه. راه قضیه این است، بله باید پیگیری کرد، بسیار جدی هم باید پیگیری کرد. بی کمترین مسامحه‌ای و مماشاتی و مداراتی نسبت به تخلفات و اشتباهات حتی و رفتارهای مفسدانه باید اقدام کرد. اما راه اقدام این نیست، راه اقدام آن است که ما به دستگاه‌های قانونی، مقنن و قاضی و قضات، دستگاه قضا مدد برسانیم، کمک کنیم و برخورد قانونی و قضایی بشه تا این چنین اموری اتفاق نیفته و ریشه‌کن بشه. من اشرف اعمال الكریم غفلته عما يعلم، از اون چه که میداند غفلت میکنه. غفلت میکنه یعنی خودش رو به تغافل میزنه، انگار نه انگار میداند. و وای به حال ما که اونجا رو که نمیدانیم رو بازگون میکنیم. کریم آن است که آنچه را حتی میداند بازگو نکند. این البته به این معنا نیست که از مسیرش موضوع رو پیگیری نکنه، نه، افشا نکنه، در ملای عام مطرح نکنه و هنوز تا فرد محکوم نشده این رو اینجا اونجا رسانه ای نکنه. این به سلام مراد است. و از این بیان امیر مؤمنان سلام الله علیه میشه اینجور استفاده کرد که جامعه که چنین نباشد جامعه کریم نیست، جامعه کرامت نیست. و اون جامعه در بستر حیات طیبه زیست نمی کند و این خلاف کرامت انسانی و کریمیت و سماحت و سیادت و بزرگواری است که چنین رفتار کنیم. خب ما در ثمرات مترتب بر مسئله مقدمه واجب بحث میکردیم، عرض کردیم که باید بررسی کرد که چه ثمره‌ای بر قول به مقدمه واجب یا انکار آن مترتب است. و در صورت قول به وجوب مقدمه واجب بر هر یک از اقوال چه ثمراتی مترتب است. قول به وجوب مقدمی مطلقه یا مقدمی موصله یا مقدمی موصله با سایر قیود و اوصافی که تا اینجا بحث کردیم، باید بحث کرد که چه اثری در از جهت حکم تکلیفی بر قول به وجوب مقدمی واجب و یا انکار آن یا قول به مقدمی مطلقه یا مقدمی موصله مترتبه، چه اثر از حیث حکم وضعی بر انکار یا قول یا قول به مطلقه یا قول به موصله مترتب است. در زمینه اثر و حکم تکلیفی بحث کردیم، الان میخواییم بگیم که از لحاظ حکم وضعی چه اثری مترتب است بر این بحث. اگر ما منکر وجوب مقدمی واجب باشیم در اعمالمون، در همون در خصوص اون مقدمه‌ای که در مظان وجوب است ولی ما میگیم نه خیر مقدمی واجب واجب نیست، اگر منکر شدیم چه اثری مترتب است؟ اگر قائل شدیم، مثبت شدیم، چه اثری مترتب است؟ اگر مثبت وجوب مقدمی واجب بودیم، اگر قائل به وجوب مقدمی مطلقه بودیم، چه اثری مترتب است، چه نتیجه‌ای و ثمره‌ای دارد؟ و اگر قائل به مقدمی موصله بودیم، چه ثمره‌ای بر اون مترتب است؟ عرض کنم که گفته شده که در زمینه حکم وضعی هم بر انکار یا اثبات وجوب و مقدمی واجب اثر مترتب و وضعیت تفاوت میکنه. و احیانا بعضی گفتن که اگر قائل به وجود مقدم مطلقه باشیم اثری مترتب است و اگر موصل اثر دیگری یا اون اثری که بنابر قول به وجود مقدم مطلق مترتب در قول به مقدمه موصل مترتب نیست، یا بعضی گفتن نخیر در هر دو صورت ثمری در زمینه حکم وضعی بر قول به وجود مقدمه مترتب هست. مسئله در اونجایی مطرح می شود که یک امر عبادی عبادت مقدمه واجب دیگری قلم داد شود و اونگاه این مسئله مطرح می شود که خب اگر این امر عبادی به عنوان مقدم تلقی شود و قائل به وجوب مقدمی واجب باشیم، اونجا تکلیف چیست و احیانا ترک و فعلش چه حکمی پیدا میکنه. مثالی که زده میشه همون مثال معروف تزاحم بین وجوب صلات در وقت مزیق با وجوب ازاله نجاست از مسجد. اگر در وقتی که وقت زیغ و محدودی است برای اقامه صلات، فرض به اندازه اقامه صلات به آخر وقت باقی مونده، مثلا صلات عصر به مغرب، بندی که نماز عصر رو بخوانیم وقت داریم، واجب در شرایط توسعه نیست، در شرایط مزیقه. نماز واجبه که همون لحظه و در همون زمان اقامه شود. از طرف دیگر میبینیم که مسجد احیانا آلوده شده و وجوب اون هم فوجوب ازاله نجاست از مسجد هم فوریست، و از سوی دیگر ازاله نجاست از مسجد علاوه بر اینکه فوریست اهمم هست، واجب اهمه. پس بنابراین ما یک واجب مهم داریم به نام اقامه صلات در اون وقت، دیگر واجب اهم داریم به عنوان ازاله نجاست از مسجد. هم دائر است به این که ما اقامه صلات کنیم و واجب اهم یعنی ازاله نجاست از مسجد رو ترک کنیم، یا به عکس قیام به ازاله نجاست از مسجد بکنیم و صلات رو ترک کنیم. این در حالی است که ازاله نجاست اهم است. پس بنابراین اگر ما بخوایم این واجب اهم رو ادا کنیم، مقدمش این میشه که صلات رو ترک کنیم، برای اینکه اگر صلات اقامه کنیم که نمیتونیم ازاله نجاست از مسجد کنیم. در واقع ترک صلات اینجا مقدمه امکان قیام به واجب اهم است، ازاله نجاست از مسجد. خب اگر قائل باشیم، اگر قائل به وجوب مقدم واجب نباشیم، خب تکلیف روشنه، ما در واقع مسئله ای نداریم اینجا، مشکلی نداریم اینجا. اما اگر قائل به وجوب باشیم باید ببینیم که جزء کدوم دسته هستیم، قائل به وجوب مقدمه واجب که موصل است یا مطلق. قائل به وجوب مقدمه مطلقیم، مطلق مقدمه چه موصل چه غیر موصل، یا قائل به وجوب مقدمه موصله هستیم. از شاید که اگر قائل به وجوب مقدمه مطلقه باشیم، مقدمه میخواهد موصله باشد میخواهد نباشد، مقدمی واجب واجب است. پس بنابراین ترک صلات در ما نحن فی در این مثال به هر حال مقدمه آن است که مکلف بتواند ازاله نجاست از مسجد بکنه و میخواهد با ترک این ازاله نجاست واقع بشود، یعنی صلات رو ترک کنه و بره ازاله نجاست هم بکنه که این بشه موصله. یا نه خیر، در هر حال هر که صلات بخوایم ازاله نجاست کنیم لازمه، اگر چنین نکنیم ازاله نجاست میسر نمیشه، چون مشغول اقامه نماز میشیم و عملا واجب اهم در اون مقطع ترک میشه. و اگر هم نکنیم هم چون واجب اهم سر جاشه، ما در واقع ترک صلات نکردیم، صلات رو اقامه کردیم. خب با اقامه صلاتی که منهی است و نهی روشه، میگه اقامه صلات نکن الان، برو الان ازاله نجاست مسجد کن، اقامه صلات الان منهی و انهاست، نباید اقامه صلات کرد، الان نهی رفته روی این فعل عبادی، وقت نهی از عبادت حسب قولی و علی المبنا موجب فساد عبادت است، پس بنابراین صلات باطله. به این ترتیب نه ازاله نجاست کردی که وظیفه بود و نه صلاتی که اقامه کردی به درد میخوره، چون باطل است، نهی از عبادت شده، نهی از عبادت موجب بطلان عبادت میشود، این در واقع فرضه. پس بنابراین اگر قائل به وجوب مقدمه مطلقه باشیم، چه موصله چه غیر موصله، در هر صورت نهی از به اصطلاح اقامه صلات و امر به ترک صلات به عنوان مقدمه واجب ازاله نجاست از مسجد، پس بنابراین و در هر حال واجبه، و اگر ما اقامه صلات بکنیم ولو این که عملا با اقامه صلات نتونستیم به صلات به ازاله نجاست بپردازیم، و یا احیانا اگر ترکم بکنیم اقامه صلات را و از اون برم نریم سراغ ازاله نجاست، باز چون مقدمه و مطلق واجبه به هر حال ما در واقع به اصطلاح مقدمه رو ترک کردیم. و به هر شکلی از اشکال مقدمه رو تصویر کنیم، اگر قائل به وجوب مقدمه مطلقه باشیم، به هر شکلی از اشکال که تصور بکنیم، احیانا اگر مثلا فرض کنیم که اقامه صلات هم بکنیم، بازم این صلات ما باطله چون نهی متوجه شه. اما اگر قائل مقدم موصله باشیم و احیانا صلات رو اقامه کنیم، صلات درسته. چرا؟ به جهت این که ما که قصد نداشتیم بریم ازاله نجاست از مسجد کنیم، حالا که قصد نداشتیم اگر ما ترکم میکردیم صلات رو، این مقدمه واقع نمیشد برای ازاله نجاست، ما نمیخواستیم ازاله نجاست کنیم. به این ترتیب اصولا این صلات ما در واقع مشکلی پیدا نمیکنه، برای اینکه ترکش مقدمه برای ازاله نجاست قرار نمیگرفت. ما هم قائلیم اون مقدمه واجب است که موصله باشد و این موصله نیست، ترک این ما رو به ازاله نجاست ایصال نمیکند. پس بنابراین بنابر قول به وجوب مقدمه مطلقه، در هر حال صلات اگر اقامه کردیم در صورت تزاحم با واجب اهم دیگری باطل خواهد بود، چون نهی شده منهی عن از چنین صلاتی. و اما اگر قائل مقدمه موصله باشیم و صلات رو اقامه کنیم و با همین اقامه موضوع ازاله نجاست منتفی شه، نتونیم ازاله نجاست بکنیم، در نتیجه اگر ترکم میکردیم و ازاله نجاست نمیکردیم، این ترک مقدمه ازاله نبود، چون ازاله ای نمیخواستیم بکنیم. به این ترتیب صلات به اصطلاح درسته بنابر قول به موسلم. تقریر این مطلب و تنقیح در واقع تقریر این نظر به این ترتیب میشه که در واقع وقتی ما میگیم در صورت قول به وجوه مقدمه موسله صلات باطل نیست، با این مقدمات این تقریر میشه و تبیین میشه به لسانی که گفتیم. حالا میخوام به صورت منقح در واقع اون رو تغییر کنیم و اون این که خب ما میگیم که با این مسئله مواجهیم، از سوی وقت صلات است و احیانا وقت محدود صلات، از دیگر سو مسجد فرض کنید ملوث شده و با یک واجب دیگری به نام وجوب فوری واجب اهمی با عنوان ازاله نجاست از مسجد رو هستیم. اگر بخواهیم ازاله نجاستی که فوری و اهم است رو انجام بدهیم، مقدمه لازم، مقدمی دارد و اون این است که این صلاتی رو که الان بر ما واجبه ترک کنیم، چرا که اقامه کنیم ترک اتفاق نمیفته، در حالی که ترک مقدمه ازاله است و مقدمه واجب واجبه. پس بنابراین ترک ضد مقدمه فعل ضد دیگر است. صلات رو ترک کنیم مقدمه این می شود که بتوانیم ازاله رو انجام بدیم. ترک صلات مقدمه ازاله است. این یه مقدمه. مقدمه دوم این که مقدمه واجب واجب است. الان داریم بحث میکنیم. مقدمه واجب واجب است. و اگر قائل به احیانا وجوب مطلق مقدمه واجب باشیم، مطلق مقدمه، اینجا مقدمه واجب واجبه، پس برای صلات رو ترک کنیم. ترک صلات مقدمه ازاله است و بر ما واجب است. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم این که امر به شی مقتضی نهی از ضد عام آن است، یعنی مقتضی نهی از نقیض آن است. خب در معنرفی، یعنی در مثال، در مثالی که مطرح میکنیم، ترک صلات واجبه چون مقدمه واجبی دیگر است که ازاله نجاست است. اگر ما صلات رو اقامه کنیم مرتکب احرام شدیم، فعلش میشه احرام. اینم مقدمه سوم، نتیجه به مقدمه چهارم. مقدمه چهارم این است که این صلاتی که ما اقامه کردیم منهی و نهی بوده و نهی از عبادت موجب فساد عبادت است. پس بنابراین صلات اقامه شده فاسد است. چرا؟ برای اینکه عبادتی است که مورد نهی قرار گرفته. نمیشود با امری که منهی است مطلوب باری رو، مطلوب مولا رو حاصل کرد. این منهی منفور مولاست، محبوب و مطلوب مولا قلمداد نمیتواند بشود تا اینکه بگیم که این صحیح است، بلکه باطل میشه و فاسده. با این چهار مقدمه به اصطلاح این نظر رو تغییر و تبیین میکنیم. خب اما اگر بگیم که به اصطلاح مقدمه مطلقه واجبه، با این تقریب و تقریر چهار مقدمه‌ای و چهار مبدعی که عرض شد، صلات باطل. برای اینکه در هر حال مقدمه عبادت بود، منهی بود و ترک اون واجب بود به مثابه مقدمه ازاله نجاست و نهی رفته بود روش، ولی ما گوش نکردیم، توجه نکردیم. پس بنابراین ما عبادتی را انجام دادیم که نهی بهش تعلق گرفته بود. وقتی نهی بهش تعلق گرفته باطل میشه. از صورت که اما اگر قائل به مقدمه موصله بودیم، میگیم آقا فقط مقدمه موصله واجب است، در این صورت در واقع ترک صلات به عنوان مقدمه ازاله نجاست از مسجد زمانی واجب می شود که این ترک موصل به ازاله باشد. ما ترک کنیم و با ترک اون ازاله نجاست انجام شود و انجام بدهیم. خیلی خوب، اینجا اگر احیانا ترک نکنیم صلات رو اقامه کنیم باطله، چون این مقدمه موصله بود و با ترک نکردنش که ترک کردنش واجب بود ما با نهی الهی مخالفت کردیم، در این صورت این صلات باطل خواهد بود. اما اگر ما آمدیم صلات رو ترک کردیم و ازاله نکردیم، یا صلات رو اقامه کردیم و قصد نداشتیم که ازاله نجاست از مسجد کنیم، یعنی این صلاتی که ما الان به آن اقدام و اهتمام کردیم موصل نبود و ما اصلا بنا نداشتیم ازاله نجاست از مسجد کنیم، این موصله نبود، چون فقط مقدمه موصله واجب است و با ترک مقدمه موصله اگر بخواهیم واجب دیگری را انجام بدیم، خب در واقع چنین مقدمی بر ما واجب خواهد بود. اما در صورتی که ما قصد ازاله نجاست نداریم، در جنس ترک صلات ما مقدمه ازاله قرار نخواهد گرفت و به نتیجه اگر اقامه صلات کردیم ما در واقع فعل عبادی که منهی باشد انجام ندادیم، که صلات هم بر ما واجب بود دیگه، عقب صلات هم بلا سر ما بود. اگر ما قصد داشتیم با ترک آن، با ترک اجابت از عقب صلات ازاله نجاست کنیم، این موصله بود و واجب بود ترک کنیم. اما اگر قصد ازاله نداشتیم واجب نبود ترک کنیم، که پس برای این ترک واجبی نبود تا فعل اون واجب، ترک صلاتی نبود تا فعل صلات احیانا منهی قلم داد شه، چون منهی نبوده فاسد نیست. پس بنابراین اگر قائل به وجوب مقدمه موصله شدیم اون موقع چون این صلاتی باطل نخواهد بود. اما اگر قائل به مقدمه مطلقه باشیم که در هر صورت مقدمه واجب است و حتی اگر موصله نباشد، در اون صورت قهرن صلات ما باطل خواهد بود و در هر صورت صلات باطل خواهد بود. این در واقع تقریری بر این که بر بحث مقدمه واجب به اصطلاح حکم وضعی نیز بار باشد، حکم تکلیفی نه حکم وضعی، چون سخن از صحت و بطلان صلاتی است که ما احیانا اقامه میکنیم، صحت و بطلان از مصادیق حکم وضعی است نه حکم تکلیفی. وجوب و حرمت است که حکم تکلیفی است، صحت و بطلان حکم وضعی است. پس بنابراین حسب این تقریر و تقریب از ثمره در از حیث حکم وضعی هم بر انکار یا اثبات و یا تفصیل بین موصله و مطلقه در مسئله مقدمه واجب به اصطلاح قابل تر هست و اثر برش اثر از نوع حکم وضعی مترتبه، این با این تقریب. ولی کن به نظر میرسه که اصل این تقریب و تقریر با اون چهار مقدمی که عرض شد که حاصلش این نتیجهی بود که عرض کردیم محل تأمله. این مسئله برمیگرده به موضع و مبنای ما در مسئله زد، اونجا تا نظر ما چه باشد و اگر این مقدمات رو قبول نداشته باشه، مقدمات اربعه رو، و یا حتی نسبت به یکی از اونها خدشه داشته باشیم، این نتیجه به دست نخواهد آمد. این رو البته باید در مسئله زد حل کرد که ما هم بحثش رو قبل از مقدم واجب ارائه کردیم و اونجا مبنا و موضعمون به اصطلاح مشخص شده. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.